أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. دومین مورد از مواردی که کفاره ثابت شده در ازاله شعر، نطف الابت هست. مشهور فرمودن که اذا نطف احد ابتی فکفارته اطعام و ثلاثه مساکین، و اذا نطف کلا ابتی فکفارته شاتون. مستند این مسئله چیه؟ این تفصیل که در هیچ روایتی نیومده. ما سه تا روایت داریم، هر چه می‌خوایم در بیاریم باید از این سه تا روایت در بیاریم. یک، صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، من حلق رأسه او نتف ابطه ناسیان او ساهیان او جاهلان فلا شیء علیه و من فعله متعمدا فعليه دم. که در یک صحیحه دیگر زراره اومده فعليه دم و شات. حالا علیه دم هم ظهورش در دم شات. این یک حدیث میگه من نتف ابته متعمدا فعليه دم. روایت دوم صحیحه حریز هست. صحیحه حریز رو شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اینجور نقل میکنه: اذا نتف الرجل ابطیه بعد الاحرام فعليه دم. تثنیه میاره ابطیه. مرحوم صدوق در فقیه مفرد میاره اذا نتف الرجل ابطه بعد الاحرام فعليه دم. حدیث سوم روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال هست، عن عبدالله ابن جبله، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی محرم نتف ابطه قال یطعم ثلاثه مساکین. در تقریب کلام مشهور این طور ذکر شده، گفتن خب شیخ طوسی در صحیحه حریز چه در تهذیب چه در استبصار تثنیه ذکر کرد، و اذا نتف الرجل ابطیه بعد الاحرام فعليه دم. ذکر تثنیه مثل ذکر وصف زائد بر موصوف هست که مفهوم پیدا میکنه. امام چرا فرمودن کسی که دو ابتش را، موی دو ابتش را بکند باید گوسفند بدهد؟ من نتف ابطیه ففیه دمون فعليه دمون. و مفهومش اینه که نتف ابط واحد این کفاره را ندارد، والا ذکر تثنیه لغو میشد. وقتی ذکر تثنیه لغو میخواییم نشه، مفهوم پیدا میکنه این صحیحه حریز که من نتف ابتن واحدن فليس له هذا الحكم، ليس له، ليس فيه دمشات. ما تغییر میزنیم صحیحه زراره را که میگفت من نتف ابته متعمدن فعلیه دم، میگیم مراد از اون ابت جنس ابته، نه ابت مفرد در مقابل تثنیه. من نتف ابته در صحیح زراره فعلیه دمون مراد یعنی جنس ابت را. من نتف ابته جنس ابت هم میشه بر کل الابتین، نه ابت به معنای ابت مفرد در مقابل تثنیه. خب پس صحیح زرارم هم شد بر من نتف ابته. میمونه روایت عبدالله ابن جبله. خب وقتی صحیح زراره هم شد بر نتف الابتین علیه شاتون، روایت صحیح حدیثم که نتف الابتین علیه شاتون داشت، اینا میشن مقید روایت عبدالله ابن جبله که میگه من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثت مساکین، هم میشه بر نتف ابته واحد. تو نتف ابتین شات دارد، نتف ابت واحد شات ندارد. مفهوم نتف ابته این بود دیگه که صحیح زراره را مقید کرد به نتف الابته. خب این روایت عبدالله ابن جبله را هم میکنیم بر من نتف ابته فعلیه اطعام و ثلاثت مساکین بر نتف ابته واحد، نتیجه میشه نظر مشهور نتف الابتین کفاره شات دارد، نتف ابت واحد اطعام ثلاثت مساکین دارد. مرحوم آقای خویی فرموده این مطالب درست نیست. به نظر ما مقتضای صناعت اینه که بگیم نتف الابتین کفاره شات دارد تعیینن، نتف و ابت واحد مخیر است بین شات و بین اطعام ثلاثت مساکین. این مقتضای صناعت. اما مقتضای ترس که خلاف مشهور فتوا ندیم اینه که در مناسکمون بنویسیم اذا نتف ابتی فعلیه کفارت و شات و کذالک اذا نتف ابتن واحدن علال احوط. یکی میگه آی خوی این چه احتیاطی شد؟ شما نظر فقهتون که تخییره بین در مورد نتف ابتن واحد با بیانی که خواهند آمد بین شات و بین اطعام ثلاثت مساکین. خب نظر فقهیتونه که نمیگید، فتوا نمیدید، میخوایید احتیاط کنید. خب احتیاط به اینی که بگید که علیه اطعام و ثلاثت مساکین که قول مشهورم رعایت بشه، چون مشهور در نتف ابته واحد گفتن علیه اطعام و ثلاثت مساکین. شما فتوا نمیدید به نظر خودتون، خب احتیاطی بکنید که قول مشهورم درش عمل بشه. احتیاطاً ایشون میگه که ایشون میگن که ما احتیاطمون به خاطر اینه که روایت عبدالله ابن جبله سندش به زور تصحیح میشه. مشکل ما اینه، یک مشکل اینه. خب حالا ما محمد ابن عبدالله ابن هلال در سند روایت عبدالله ابن جبله هست، توثیق خاص نداره، در رجال کامل الزیارات هست و در رجال تفسیر قمی. رجال کامل الزیارات رو که آقای خویی عدول کرد
در اواخر عمرش، فرمود فقط مشایخ بلاواسطه‌اش توثقه هستند. عبارت مرحوم ابن قولوی که ولا اخرجت فی حدیثا، میگه که اونجایی که لا نهیتو به جمیع ما روی انهم علیه مسلم فی هذا الباب ولا فی غیره، ولیکن ما وصل الینا من الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. این به خاطر کثرت روایات کامل و زیارات از ضعفا با واسطه، از جمله از عایشه، و کثرت روایاتش به شکل مراسیل با واسطه، اینا قرینه میشه بگیم مراد ایشان که من حدیث حدیث رو از ثقات فقط نقل میکنم، یعنی مشایخ ثقات فقط، من بلا واسطه از اونها حدیث نقل میکنم، اما حالا اونها از ضعفا نقل کنن دیگه به من ربطی نداره. خب محمد ابن عبدالله ابن لار که مشایخ بلا واسطه ابن قولوی نیست، ولی تفسیر قمی محمد ابن عبدالله ابن هلال داره و از راه تفسیر قمیشون تا آخر معتقد بود که میشه تصحیح کرد و توصیح کرد. خب بالاخره پس این حدیث رو ایشون یه جوری درست میکنه. حالا چرا بازم احتیاط میکنه؟ ایشون میگه که بعد از این که ما این حدیث رو با زور تصحیح کردیم که حرفی نداریم، به تبعاتش ملتزم میشیم، اما مشکل اصلی ما که چرا میگید فتوا نمیدی اینه که آقا این روایت حریز که در تهذیب و استبصار آمده بود من نتف ابتی فعلیه دم و شاد، که اصل استدلال مشهور این بود که میگفتن مفهوم دارد در تسمیه نطف، در تسمیه نطف ابتی گفته کفاره اشاد داره، مفهومش اینه که در نطف ابتی واحد کفاره اشاد نیست. ما اعتماد نمیتونیم بکنیم به نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار. چرا؟ برای اینکه شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه میگه من نطف ابتهو، ابتیه نمیگه. اگر نگیم صدوق اذبته و نطف ابتهو درسته، به خاطر اینکه صدوق اذبته و شیخ طوسی کثیر الخطا هست، حتی در همین حدیث استبصار رو که نگاه بکنید با تهذیب فرق میکنه. تو تهذیب میگه ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، تو استبصار میگه ان حریز ان ابی جعفر علیه السلام، که قطعا استبصار اشتباهه. حریز از امام باقر که نمیتونه حدیث نقل بکنه که، قطعا اشتباهه. تو همینجا اشتباه کرده شیخ طوسی در ذکر امام، که کدوم امام قائل به این حدیث بودن. شیخ طوسی کثیر الاشتباهه، چون کارش زیاد بوده، کثرت کار، زعامت طائفه، اینها باعث می شده که این عمر با برکت همین مقدار هم که هست و ما ریزخار زحمات او هستیم خیلی زیاده. بالاخره طبیعیست اشتباه زیاد میشه، کار زیاد باعث اشتباه بیش از حالا بیش از اشتباهات کلینی و صدوق میشه. کلینی 20 سال کافی نوشت، شیخ صدوق هم زعامتش مثل شیخ طوسی نبود، علاوه بر اینکه اون دقتایی که شیخ طوسی داشت در استدلال ها او نداشت، طبعا به روایات بیشتر میتونست برسه. خب شیخ طوسی حالا اشتباهش بیش از شیخ صدوقه، شیخ صدوق عزبته، اگر نگیم نقل شیخ صدوق مورد اعتماد است، لااقل مجمل میشه، نمیدونیم نقل شیخ طوسی درسته نطف ابتی یا نقل صدوق درسته نطف ابتهو. خب پس چجور ما هی تکیه کنیم روی این که نتفع ابتعی مفهوم دارد؟ ثابت نیست نتفع ابتعی. وقتی ثابت نشد ما عملا میمونیم به این دو تا روایت. یکی میگه من نتفع ابتهو فعلیه دم و شات، یکی میگه من نتفع ابتهو علیه انی اطعمه ثلاثه مساکین. خب مطابق احتیاط اینه که ما بگیم الاهوت فی نتف ابتن واحد کفارت و شاتن، تا این جهات این مشکلات رو هم در نظر بگیریم، همینجوری سریع فتوا ندیم. خب میگیم جناب آقای خوبی، اگر نتف ابته باشه، اگر باشه نتف ابته که شما قائل شدین مفهوم داره، روایت عبدالله ابن جبل هم که میگید به نظر شما قابل تصحیحه، دیگه مشکلتون با مشهور چیه؟ ایشون میگن ها مشکل ما اینه، ما میگیم جناب مشهور سلمنا من نتف ابتیه فعلیه دموشات، نقل شیخ طوسی درست و این مفهوم دارد، میگوید نطف ابتواهد این کفاره را ندارد. خب این کفاره چیه که ندارد؟ خب دقت کنید، نطف الابتین چه کفاره ای دارد که نطف ابتواهد اون کفاره را ندارد؟ نبت ابتین، نطف ابتین کفاره شاد داره تعیینن، من نطف ابتین فعله دم و شاتن، ظهور در تعیینیت داره دیگه. او وقت نطف ابتواهد این مقدار باید فرق کنه با نطف الابتین، که نطف الابتین کفاره تعیینیه شاد داره، نطف ابتواهد کفاره تعیینیه شاد نداره. نه که کفاره شاد نداشته باشه، کفاره تعیینیه شاد نداره، اما شاد کفاره تخییریه بین شاد و اطعام ثلاثه مساکین داشته باشه. مفهوم تثنیه میگه این حکمی که رفته رو نطف الابتین که کفارت و شاتن و ظهور در تعیینی بودن این کفاره داره، این کفاره تعیینیه در نطف ابتواهد نیست. بسیار خوب، ما سعی زراره رو به برکت این روایت شیخ طوسی من نتفع ابتن ولیدم و شاد هم میکنیم بر من نتفع ابتن واحدن و هم میکنیم بر اون دیگه. ببخشید ببخشید، من نتفع ابتن ولیدم و شاد، ما میگیم صحیحه زراره هم که میگه من نتفع ابتن ولیدم و شاد، این نسبت به نطف الابتین باید کفاره تعیینیه باشه، اما نسبت به نبت ابتواهد نمیتونه کفاره تعیینیه باشه، چون باید فرق بکنن با هم دیگه، باید فرق کنه کفاره نطف ابتواهد با کفاره نبت افته نطف ابتین باید با هم فرق بکنه، و الا مفهوم وصف لغو میشه. فرق میکنه، خیلی فرقش اینه، نطف الابتین کفاره شاد داره تعیینن، اما اطلاق صحیحه زراره میگه نطف ابتواهد هم کفاره شاد داره، فقط تعیینیت نداره. بیش از این که از مفهوم تثنیه نمیفهمیم، نه اینکه نطف ابتواهد اصلا کفاره شاد نداره، لا تعیینن ولا تخیرن. این برای چی؟ شما مگه نمیخواید بگید لغو نشود ذکر تثنیه؟ خب لغو نشدنش همین مقدار درش بس، که نطف الابتین داشت کفارت و شاتن ظهور در تعیینیت داره، کفاره شات داره الان نحوه تعیین، نطف ابتواهد کفاره شات علت تعیین نداره، همین کافیه در فرق و خروج از لغویت ذکر تثنیه. اطلاق صحیح زراره میگه ولی اصل کفاره شات هست. وقت عبدالله، روایت عبدالله ابن جبله میگه کفاره اطعام ثلاثه مساکین هم هست. چون احتمال تعینیت هر دو رو نمیدیم، حمله بر تأخیر میکنیم، میگیم حلق نطف الابتین که کفاره شاد داره تعینن، نطف ابتن واحد جمعن بین صحیحه زراره و روایت عبدالله ابن جبله کفاره مخیره داره بین دم شاد، بین ذبح شاد و بین اطعام ثلاثه مساکین. ولذا ایشون میگن اگر به نقل شیخ طوسی که تثنیه ذکر کرده من نطف ابتدایی اعتماد بکنیم، نتیجهش کلام مشهور نمیشه. نگید چرا در فرض اعتماد به نقل شیخ طوسی باز قول مشهور رو قبول نکردید. جهتش اینه که اگر اعتماد کنیم به نقل شیخ طوسی، باید بگیم نطف ابتین کفاره شاد داره تعیناً، نطف ابتواهد کفاره تخییریه داره اما شاتون او اطعام و ثلاثه مساکین. جهت این که ما فتوا هم نمیدیم به این مطلب اینه که چه کنیم که ما نقل شیخ طوسی که من نطف ابتی برامون قابل اعتماد نیست، وقتی قابل اعتماد نبود ولذا ما اینجور میگیم، میگیم که فی نطف الابتین شاتون و کذالک نطف ابتن واحدن علی الاحور. حالا این فرمایشات آی خویی از ایشان که خریت صناعت اصوله قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه جناب آی خویی ما حساب کنیم روایت عبدالله ابن جبله فعلا ما میپذیریم که معتبر هست طبق نظر شما، فعلا طبق این مش میکنیم. خب اگر روایت عبدالله ابن جبله معتبر باشه، نقل شیخ طوسی هم ثابت نباشه، من نطف ابته، یعنی میشه دو تا روایت، یکی میگه من نطف ابتهو فعلیه دمون، یکی میگه من نطف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین. جناب آقای خویی، اگر اینجوری باشه مقتضای صناعت فتوای به تأخیر است، چه در نطف ابتن واحد چه در نطف الابتین. پس چرا میگید نطف الابتین لا اشکال فی انه ان کفارته دم و شاتن تعیینن؟ چیزی لا اشکاله. اگه نظر مشهور رو میگید، خب این که لا اشکاله نه، چون شما نظر مشهور رو قبول نکردید، دارید اشکال میکنید به نظر مشهور. باید مقتضای صناعت این قائل به تأخیر بشید مطلقا، چه در ابتین چه در ابتواه. چون یه روایت میگه من نطف ابتهو فعلی دم و شات، یه روایت میگه من نطف ابتهو فعلی اطعام و ثلاثه مساکین. احتمال وجوب تعیینی هر دو رو نمیدیم، جمع عرفی اقتضا میکنه حمله بر تأخیر بکنیم. اگر اعتماد بکنیم بر نقل شیخ طوسی من نطف ابتی فعلیه دمون، جناب آقای خوی اگر اعتماد کنیم، یعنی هم روایت عبدالله ابن جبره رو که شما قبول کردید درست باشه، هم اعتماد کنیم به نقل شیخ طوسی که من نطف ابتی فعلیه دموشا، اولا جناب آقای خوی این مفهوم نداره. چرا؟ برای که ذکر قید غالب مفهوم نداره. خود شما قبول کردید که متغالب غالب در نطف الابت این است که افراد با هم هر دو ابتشون رو میتراشن، ازاله شر میکنن، اینجوره دیگه. ابت واحد رو معمولا اینجور نیست که بیان تمیز کنن ابت دیگر را بذارن پرمو بمونه. حالا آقای خویی فرمودن در نطف هم نطف طریق، آقای خویی اینو حمله بر مثال میدونه برای ازالت و شر. چی؟ آقای خویی تصریح میکنه الغلبت الخارجیه لنطف الابتین معن لا توجب الانصراف، پذیرفته غلبه خارجیه، ولااقل شبهه غلبه خارجیه که هست، که متعارف که هست، که حالا غالبه که طرف مقابل بشه نادر اونم نباشه، ولی متعارف اینه. مثل فرض کنید که اصلاح لحیه از کسی دید لحیه طرف راستشو اصلاح کنه طرف چپو بذاره بمونه، سبیلشو نصف یک طرفش رو اصلاح کنه نصف یک طرفش رو بذاره بمونه. چی؟ اینا غیر متعارف. خب عرض شود خدمتتون که قید غالب که مفهوم نداره. ربائب و کمالاتی فی حجورکم، بابا متعارف رو حساب کردن، من نتف ابتی فعلیه دم و شاته، من نتف ابتی همونم جنسه ام از مفرد و تسنیه و هم تنافی نداره. هذا اولا. و ثانیا برفرض مفهوم داشته باشه. جناب آقای خویی ما یه مثالی میزنیم ببینیم شما چی میفرمایید. یه خطاب میگه اعت دینارن، اعت دینارن لکل عالم، یه خطاب. خطاب دوم اعت درهمن لکل عالم، اینم خطاب دوم. خطاب سوم اعت دینارن لکل عالم عادل. خب جناب آقای خویی اعت دینارن لکل عالم عادل این مفهوم وصف داره دیگه، میگه در شکی نیست، میفهمونه که عالم غیر عادل این حکم رو نداره و الا میشد ذکر عادل لغو. شما چه میکنید؟ خب شما کاری که میکنید میگید اون اعت دینارن لکل عالم تقیید میخوره به عالم عادل، شما اینجور میکنید، برای اینکه اخست موضوعی میشه، اخست موضوعی میشه، تخصیص موضوعی باید زد، یعنی باید اعت دینارن لکل عالم رو تخصیص موضوعی بزنیم، بگیم عالم فاسق خارج است از این عموم، حالا یا بل جمله یا فل جمله، بالاخره این موضوع خارجه، این موضوع خارج از این حکم. نگاه نمی کنیم که این حکم چیه، این موضوع این حکم رو نداره. وقتی این حکم ظهور این حکم میگه اعت دینارن، پس این اعت دینارن در مورد عالم فاسق نیست، نه اینکه در مورد عالم فاسق اعت دینارن علت تعیین نیست، اما شاید اعت دینارن علت تخییر بینه و بین اعطاء درهم باشد. این جمع عرفیه، در جمع عرفی اگر موضوع خطاب دوم اخص بود و ولو به لحاظ مفهومش، مفهوم اعت دینارن لکل عالم عادل، اینه لا یجب اعتاء دینارن للعالم الفاسق، اینه مفهومشه دیگه. خب این مفهوم اخص موضوعی است از اون خطاب اعت دینارن لکل عالم، میشه لا یجب اعتاء دینارن للعالم الفاسق، نه اینکه لا یجب تعیینن، لا یجب از این موضوع خارج کردیم. وقتی از این موضوع خارج کردیم، از موضوع اعت دینارن لکل عالم، عالم فاسق رو خارج کردیم به خاطر مفهوم وصف، از این مأمور خارج کردیم دیگه، معنا نداره بیاییم بگیم نه این مأمور رو راجع به عالم فاسق هم به نحو تخییر ملتزم میشیم. مثلا عرفی نیست اینجا، به مقدمات حکمت تعیینیت رو فهمیدیم، نه به مدلول لفظی. به مقدمات تو لفظ که نیومده که. جمع عرفی تا حالا مشیای خوی اینجور بوده، حالا اینجا رسیدن یه چیزی فرمودن، نه در اصول اینو فرمودن نه در جای دیگر بابا اعت دینارن لکل عالم. حالا جمله شرطی هم بگیرید، جمله شرطیه بگیرید که مفهوم مطلق هم داره، ان کان العالم عادلا فاعته دینارا، این مفهومش اینه که ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب ان تعطی او دینارا، نه فلا یجب تعیینا ان تعطی او دینارا. و خطاب صحیحه زراره که میگه من نتف ابته متعمدا فلید مشاتن، میشه من نتف ابته متعمدن فعلید مشاد، نطف ابتواهد از صحیحه زراره خارج میشه، این موضوع خارج میشه، نه اینکه بگیم نه این موضوع داخله. محمول رو ما نسبت به نطف ابتواهد حمله بر تخییر میکنیم، میگیم علیه دمشاتن تخییرن، نسبت به نطف ابتواهد میگیم دمشاتن تعینن. این خلاف مبنای این که جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی. بابا صیغه مفرد که اهم از مفرد و تصدی از اسم جنسه. چی رو خارج کنیم؟ خب موضوع خارج کنیم، نطف ابتواهد رو، خانم همین رو میگم دیگه، از صحیح زراره خارج کنیم. وقتی از صحیح زراره خارج کردیم نطف ابتواهد رو، بعد از کجای صحیح زراره در بیاریم در نطف ابتواهد؟ کفاره شات از تخیرن هازاد سالسن یا ثانیه؟ حالا مضافن جناب آقای خویی، روایت عبدالله ابن جبله، اینو میخواید بگید در نطف ابت واحده؟ من نطف ابتهو که قد مورد غالبش نطف الابتین است، شما میخواید مورد غالب رو از این خارج کنید؟ بابا جنس است، اما شما گفتید الغلبت الخارجیه لنطف الابتین معن، گفتید لا توجب الانصراف. خیلی خب، لا توجب الانصراف، من نطف ابتهو هم فرد متعارف و غالب رو میگیره که نطف الابتین معن، هم فرد غیر غالب رو میگیره نطف الابت الواحد فقط. اما جناب آقای خویی شما دارید در روایت عبدالله ابن جبله من نطف ابتهو فعلیه اطعام و سلاطت مساکین، میگید مورد غالبش که نطف الابتین معنی است خارج، او که دم شاد داره تعیینن. این من نطف ابتهو عجیبه، شما در شما صحیحه زراره من نطف ابتهو فعلیه دم شاد گفتید که این هم میشود بر این میگیم نطف الابتین دم شاد داره تعیینن، اینجور گفتید دیگه. آقا من نطف ابتواهد رو که نمیشه هم کرد من نطف ابتواهد، برای اینکه متعارف نیست، نطف ابتواهد اسم جنسه. اگر میگید نطف ابتواهد اگر میگه نطف ابتهو اصلا مختص است به نطف ابتواه، من نطف ابتهو فعلیه دم و شاد، یعنی و من نطف ابتیه فعلیه دم و شاد، بعد بگید من نطف ابتیه فعلیه دم و شاد، اون میشه تعیینن. من نطف ابتهو فعلیه دم و شاد، این میگیم از اول مراد مفرد در مقابل تثنیه بود، نه اینکه مطلق، شما اینجور میگید دیگه، نه اینکه مطلق بود تقییدش میزنیم، این خلاف نص کلام آقای خویی، حالا اب نداره. شما میگید کشف میکنیم من نطف ابتهو فعلیه دم و شاد، این مفرد در مقابل تثنیه بود، و با روایت عبدالله ابن جبری که میگه من نطف ابتهو فعلیه ثلاثه و مساکین، جمع عرفی میکنیم میشه حمله بر تأخیر. خب این اینجور میخواید بگید؟ اجازه بدید، من نطف ابتهو در صحیحه زراره، در صحیحه زراره اصلا این ظاهرش اینه که هم ابتواهد هم ابتین، ولذا خدا آخوی هم تصریح میکنه میگه که صحیح روایت عبدالله ابن جبله موجب میشه که ما هم کنیم نطفل ابت را در صحیح زراره که علیه دم و شاتن، بگیم در نطفل ابتین علیه دم و شاتن تعینن، ولی اطلاقش اینجور میگه، ولی اطلاقش نطف الابت الواحد را میگیرد. میگه یه وقت فکر نکنید صحیحه زراره نطف الابت الواحد رو نمیگیره، اطلاق منصرف است به مورد غالب. نه خیر، اطلاق شامل فرد نادر هم میشه. من نطف ابتهو در صحیحه زراره درست مورد غالبش نطف الابتین است، اما نطف الابت الواحد را میگیرد ولو مورد غالب نیست، و به خاطر اینکه این نطف الابت الواحد را میگیرد که مورد غالب نیست، ولذا آقای خویی میگن که ما ملتزم میشیم به اینکه نطف الابت الواحد و نطف الابتین هر دو مشمول صحیحه زرارن، و درست هم همینه. اینکه بگیم من نطف ابتهو شامل نطف الابتین نمیشه، با اینکه متعارف در نطف الابت اینه که با هم نطف میکنن، این خیلی غیر عرفیه. ولذا اشکال اخیر ما با آقای خویی اینه که جناب آقای خویی من نطف ابتهو که انصافا اطلاق داره نسبت به نطف الابتین، کما اینکه من نطف ابتهو فعلیه دم و شاتن در صحیح زراره اطلاق داشت، خب ما اون وقت شما میخواید بگید روایت عبدالله ابن جبل مورد غالب رو ازش خارج میکنیم که نطف الابتین است، و حملش میکنیم بر مورد نادر، این و این جمع عرفی نیست. کل ذالک بناء علی اعتبار روایت عبدالله ابن جبل. ما عرضمون اینه، خلاصه جناب آقای خویی، اگر روایت عبدالله ابن جبل معتبر باشه، باید شما در نطف الابتین هم قائل به تخییر بشید، قائل به تخییر بشید. چون قدر متعقن و مورد غالب از روایت عبدالله ابن جبل هم نطف الابتین است. ولی چون روایت عبدالله ابن جبل معتبر نیست به نظر ما، نقل شیخ طوسی هم که معتبر نیست، معلوم نیست من نطف ابتهی باشد هم برای ما مهم نیست، چون گفتیم مفهوم ندارد، ما یک روایت واضح و معتبر بیشتر پیدا نمی کنیم. من نطف ابتهو فعلیه دم و شاد، این اسم جنسه، هم شامل نطف ابت واحد میشه هم شامل نطف ابتین میشه، ولذا مقتضای اطلاق این صحیحه زراره اینه که من نتف ابتی فعلیه دموشات و کذالک من نتف ابتن واحدا. حالا برای اینکه حرف مشهور رو هم به زمین نزنیم باید بگیم والاهوت و ذم و اطعام و ثلاثه مساکین الی. اگه میخواهید حرف مشهور به زمین نخوره هم اونی که مقتضای صناعت بگید که علیه دم و شات و هم اونی که مشهور میگن احتیاط کنید. میشه من حلق اتن واحدن فعلیه دم و شات والاهوت و وجوبن ان یزم الیه اطعام و ثلاثه مساکین. این مقتضای صناعت در این بحث است. این که نطف الابتین کافیست دمشاد، چون همه گفتن مشهور میگن در نطف ابتین دمشاد دیگه. نه در مقام حکم ظاهری این که نشد که مثل اینمونه که یکی بگه یه روز در هفته میری سفر نماز شکسته، سه روز در هفته میری سفر نمازت تمام، دو روز میری احتیاطاً جمع کن بین قصر و تمام، بگی آقا دو روز از سه روز بدتره؟ نه دو روز از سه روز حکم واقعیش بدتر نیست، من چون میخوام احتیاط کنم عملاً اینجور میشه. اینجا همینه، مقتضای صناعتی که نطف ابت واحدم دمشات داره، ولی چون مشهور گفتن تعیناً اطعام ثلاثه مساکین داره. اگر کسی میخواد احتیاط کنه هم نظر فقهی خودش رو اعمال کنه هم بگه احتیاطاً قول مشهورم مراعات بشه، میشه احتیاط. من نمیگم، میگم اگه کسی میخواد احتیاط کنه، اگه کسی نمیخواد احتیاط کنه اون بگه علیه دم و شات اذا نطف ابتاً واحداً. آقای خویی فرموده نطف خصوصیت نداره، مراد از نطف ازالت و شعر است، به حلقن او به نورتن او به تیغ ریشتراشین. ببینیم آیا این فرمایش درسته یا نه.